بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. شکر بر این لحظه پربها، این سهم و رزق ارزشمند. شکر بر این همنشینی، شکر بر این تماشا، شکر بر این به یاد آوری. همنشین فاطر با شکوه هستیم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. حالت از همنشینی قبلیمون با فاطر چطوره؟ ثروت عالم، علم عالم از خالق ما نشأت میگیره. اون چرا که ما علم و آگاهی مینامیم، ثروت و فراوانی مینامیم، یه قطره ای از دریای بی‌نهایت الهیه. خداوند ما رو که فرزندانش هستیم، ذرات وجودش هستیم، به این عالم ناشناخته فرستاده، ولی علمش رو هم با همون همراه کرده. فاطر برای ما پکیج عزت نفس، پکیج ثروتمند شدن، پکیج ایمان درون خودش داره. مطمئن باش از هر دوره و جلسه و آموزشی غنی تره. به شرط اینکه آیه آیه، نشانه نشانه رو بر خودت ختم کنی. یادته تو سوره مؤمنون درباره ختم کردن آیات به یاد آوردیم، اینکه تو هر آیه رو، هر نشانه رو بخونی، بفهمیش، اجراش کنی. دو تا آیه از فاطر رو با هم به یاد آوردیم، مرور کردیم. اون رو تو زندگی ختم کردی؟ خداوند ابتدای فاطر از عظمت بی نهایت آنچه که تو به ارث بردی برات صحبت کرد. از ابعاد، عوالم و خدمه‌ای که تو این عوالم بر اساس سطح آگاهی تو در خدمت تو هستن. همه این گستردگی تو در تو همینجا قابل تجربه است. 18,000 عالمی که یه جهانش 10 به توان 500 جهان دیگه در خودش داره. 10 به توان 500 امکان دیگه از تو. یعنی تمام امکانها، شایدها، اگرها پیش بینی شده، ماکتش آماده است و خدمه مربوط به اون هم آماده خدمت هستن. فقط بستگی به این داره که تو آگاهیت رو به اون سطح برسونی تا بتونی تجربه کنی، تماشا کنی. حضرت علی که انصافاً ما هیچ شناختی ازش نداریم و درباره خودش اینطور گفته که من به راه‌های آسمان آگاه تر از راه‌های زمین هستم، تو خطبه 90 نهج البلاغه درباره تعریف فرشته اینجوری گفته: فرشته جوهریست منور، مجرد، مدبر در اکوان. اکوان یعنی کنهای متفاوت، بودنهای متفاوت، یک وجودی که از جنس ماده و تراکم نیست، موجودی منور، مجرد، آگاه که در شکلها، امکانهای متفاوت آماده به خدمته. آدم از حیرت و ذوق قش میکنه وقتی به صدای خالق گوش میکنه که داره تعریف میکنه درباره جهانی که برای تو خلق کرده، درباره آدابش، سیستم نگهداری و حفاظت و هدایتش. خوب که به فاطر گوش کنی، پادشاهی خودت رو به یاد میاری. یه قسمتش رو تو نشست قبل به یاد آوردی. درباره عظمت خلقتی که تو وارثش هستی صحبت کرد. هر عالم مثل کشوره که جهانها مثل استانهای اون کشور چیده شدن. شاید تشبیه مناسبی نباشه، ولی ساده تر از این نمیتونم بگم. یعنی اون عوالمی که تا 18,000 تاش رو عارفا دیدن، هر عالمش چه بی نهایت جهانی در خودش داره. همین عالم ماده که ما اسیرش شدیم، دانشمندا تونستن 1094 تا کهکشان شبیه همین کهکشانی که ما داریم توش زندگی میکنیم رو پیدا کنند و تخمین بزنن. میبینی چه عظمتیه؟ تعریف فراوانی چی بود؟ اینکه تو هر لحظه بخوای اون بهره و امکانی رو که تصمیم گرفتی ازش استفاده کنی. امکان اون تو جهانت هست، پیشبینی شده، ماکتش و خدمش آماده هستن. این از توصیف جهانی که خداوند در اختیارت گذاشته. آیه دوم این اطمینان رو بهت داد که هیچ وجودی غیر از خود جان جانان، غیر از خود الله نمیتونه مانع برداشت تو از این جهان و ارثیت بشه. رو این آیه خیلی باید متوقف باشی، با خودت تکرارش کنی، اصلا حفظش کن. این آیه رو اگر به یاد بیاری، روی ناخودآگاهت ثبت کنی، یعنی عزت نفس، ایمان کامل. چیزی که مانع برداشت من از ارثیم میشه اتفاقات و آدم ها نیستن، شرایط کنونی نیست، عدم باور من به این که مال منه میتونم بردارم، به شرط اینکه آگاهیش رو پیدا کنم، به شرط اینکه آداب و قوانین رو که خداوند برای برداشت برام چیده یاد بگیرم و اجرا کنم با دقت جز به جز. یکم تونستیم آگاه بشیم از قوانین، به خصوص این قانون جذب که دیگه خیلی بولد شده. البته بازاری و تصنعی آموزش داده شده، نه حقیقتش. حالا خیلی از ماها توهم دانستگی برداشتیم، فقط به گوشمون خورده، شاید اصلا تو زندگیمون اجراش هم نمی کنیم، ولی معترضیم که خب من که میدونم، من که دارم اجرا میکنم، چرا نتیجه نمیگیرم؟ غیر ممکنه که پندار، گفتار و کردار تو دقیقاً بر اسلوب و شرایط و قوانین الهی باشه و تو نتیجه نگیری. خب با این اوصاف که چه ارثیه محشری، چه فراوانی رو خداوند در اختیارت گذاشته و هیچ وجودی نمیتونه تو رو از برداشتش محروم کنه، بریم سراغ آیه سوم ببینیم چطور میتونیم برداشت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. ای انسان ها، ای مردم، نعمت های خداوند را به یاد بیارید. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ آیا غیر از خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ لا اله الا هو فانی توفکون. خدایی جز او نیست، پس چگونه از حق انحراف میابید؟ چقدر این آیه حرف داره. اول بریم سراغ یا ایها الناس. خداوند هر صحبتش مخاطب خاص خودش رو داره. یادته یه جایی تو رو نبی خودش صدا زد، یه جا یا ایها المؤمنون صدا میزنه، اینجا داره میگه یا ایها الناس. ناس به معنی فرزند فراموشکارشه. انسان یعنی فراموشکار. داره متذکر میشه، چیزایی رو که فراموش کردی به یاد بیار ای فرزند فراموشکار من. خیلی مؤدب صدا زده ها. یکی که یه چیز ظاهر رو، آشکار رو متوجه نشه، نبینه، تو بهش چی میگی؟ ماها خیلی راحت میگیم خنگی مگه؟ کوری مگه؟ حالا من و تو هر کدوممون یه ناسیم که یه چیزی رو فراموش کردیم، داره به یادمون میاره. یادآوری یکی از شرطهاییه که تو میتونی با اجراش از ارثیت بهره ببری. چی رو به یاد بیار؟ ذکر نعمت، نعمتهایی که خداوند در اختیارت گذاشته. البته چجور یادآوری و چجور شکرگزاری. به برکت این عصر آگاهی و فراوانی رسانه ها اکثرا میدونیم که شکرگزاری یکی از مهمترین قوانین این زندگی و این تجربه است. چند تا اکسیر تو دل این شکرگزاری قرار گرفته، مثل آمپول نوروبیون که وقتی میزنی چند نوع نیازت برطرف میشه. البته این شکرگزاری دم دستی نه، اینکه صبح 10 تا شکرگزاری کن، شب 10 تا شکرگزاری کن، دفتر شکرگزاری داشته باش و چیزایی رو که ازش بهره مندی یادداشت کن، که البته خوبه، که البته مؤثره، ولی خیلی سطح پایینیه. شکرگزاری یعنی رضایتمندی بر آنچه که این لحظه تو زندگی تو از هر نوعش. خداونده که این جهان رو مهندسی کرده و الان صلاح دونسته که این لحظه تو چی نیاز داره و سخاوتمندانه اون رو در اختیارت گذاشته. به دفعات در مورد شمردن نعمت‌ها و شکرگزاری تو آیه های قرآن تذکر داده شده به ما. چه نوع شکرگزاری؟ شکر حضوری، وجودی، قلبی، ذهنی، فکری، جسمی، حسی. ما حواس پرت بدون حضور پر از مشغله ذهنی تو گذشته یا آینده داریم زندگیمون رو تجربه میکنیم و اکثر زندگیمون هم تقلیدیه. اصلا تجربه خودمون و عهدی که الست بستیم نیست. ما اکثرا با لحظه، اتفاقش، نفرش در تضاد هستیم و این تضاد از ناس بودن ما، فراموش کار بودن ما سرچشمه میگیره، نه به خاطر اینکه اتفاق اشتباهی یا درون اتفاق رنج هست. حضور و رضایتمندی بر لحظه به هر شکلی که هست تعریف بهشته. فکر نکن بهشت جای خاصیه. بهشت یک بهره‌مندی و حضور و رضایتمندیه. همه ما میگیم که آدم و حوا میبگه ممنوع خوردن، چه رفتی به ما داشته؟ چرا ما باید در رنج باشیم؟ چرا ما باید هبوط کنیم؟ خوب دل بده به حرف من. تو داستان استعاری آدم و حوا و بهشتی که ما میشناسیم، آدم و حوا از آنچه که بود رضایت نداشتن. تر، بهتر، جاودانه تر، با لذت بیشتر رو خواستن و شیطان تونست با همین تر اونها رو فریب بده. این فریب از اون لحظه تا اکنون ادامه داشته. هر آن که تو در مخالفتی، در تضادی، در نارضایتی هستی، مشغول خوردن میوه ممنوعه هستی. چطوری؟ با ذهنت داری لحظه رو خطا، نابجا اعلام میکنی و با همین ذهنی که اشتباه رو اشتباهی تشخیص داده شروع میکنی اون چره که فکر میکنی خطاست، درد، رنجه، درمان کنی. خب آدم و حوا هم غیر این کاری نکردن. احساس کردن اونجایی که هستن و بهشته یه چیزیش کمه، بیشتر میخوان. این بیشتر، این تر مربوط به ذهنه که از طریق اون خیلی راحت شیطان میتونه ما رو وسوسه کنه. به همین آسونی من ناس آن به آن از تو بهشتم میرم تو هبوط و بازم من ناس عهد الستم رو فراموش کردم که اصلا این هبوط برای چی چیده شد. یادمون میره که دچار جهل شدیم و این تجربه زمینی کلاسیه که قرار جهل من رو به نور تبدیل کنه. طبیعیه، یادت بیار تو مدرسه زنگ تفریح که میخورد ما کلن کلاس و آموزش رو فرار میکردیم. زنگ کلاس که میخورد به زور و جبر مینشستیم سر اون کلاس. اونایی که مشغول ورزش بودن رو تماشا میکردیم. ممکنه بگی بهشت کجا؟ تجربه زندگی الان من کجا؟ آخه شوهرم معتاده. آخه بچم بیماری سختی داره. آخه ورشکست شدم. آخه یه رئیس بد اخلاق دارم که خیلی اذیتم میکنه. آخه یه اتفاقی افتاده که آبروم رفته. این آخر و بزرگشو پدر مادرمون آدم و حوا گفتن، ریزه هاشو ما داریم میگیم، تفاوتی نمیکنه. رنج ما، مشکل ما مثل همون آدم و حوا از جایی شروع شد که به لحظه رضایت نداشتیم و یه چیزی فراتر از لحظه و امکانی که الان ازش برخورداریم رو طلب کردیم. یادت بیار، با خودت تکرار کن. هر لحظه با اتفاقی که دارم تجربهش میکنم کامله. برای ذهن ما کامل تعریف شده. این مقدار درآمد، این شغل، این چهره، این وضعیت بدنی، این وضعیت لباس، این وضعیت عشق و رابطه. این میشه که من اگر تو بدنم تفاوتی داشته باشم، یه دست نباشه، بینایی متفاوت باشه یا ذهن متفاوتی رو انتخاب کرده باشم بر اساس عهد الستم، اینجا بیام با نرمال های جامعه مقایسه کنم دچار رنج میشم. برای من خط فقر تعریف شده تا اگه کمتر از اون درآمد داشته باشم دچار رنج بشم. به همین آسونی من اسیر شدم. یه مثال ساده میزنم. تو خانواده نوزاد، کودک 4-5 ساله، فرزند 18 ساله، فرزند حدوداً 40 ساله متفاوت از پدر و مادرشون برخوردار میشن. غذاشون متفاوته، تفریحاتشون متفاوته. یکی از قوانین خداوند انما العسر یسراست. به من ناس، به من فراموشکار بخواد یادآوری کنه که این تراکم ماده نمیتونه تو رو محدود کنه. پس تجربه های متفاوتی میاره که ما اسم اون تجربه ها رو گذاشتیم نقص، کمبود، فقر. خب این اشتباه اولت که لحظه رو کامل نمیبینی. اگر بیماری باشه، خیانت باشه، آب زیر کاهی همکارت باشه، اخلاق پایین بالای خانواده همسرت باشه، اینا رو به جای این که درس و کلاس بدونی، رنج یا درد اعلام میکنی. همینجا توضیحش بدم. هر اتفاق دو سمت و سو داره. سمت خیر، سمت شر. اصلا این جهان از ماده و ضد ماده تشکیل شده. و چون تو رئیسی، هر کدوم رو که صدا بزنی همون میاد سمت تو. وقتی تعریف تو از کودک که روی ویلچر نشسته، این باشه که ناقصه، گناه داره، رنج میکشه، اون کودک رو محکوم کردی به رنج کشیدن، لذت نبردن از زندگی. و از طرف دیگه خوب به این حرف من گوش کن. دید ناظر رو تمام زندگی ها و اتفاقات مؤثره. ما بر اساس سطح آگاهیمون و باورمون یه فرکانسی به اتفاق میدیم. این مؤثر روی اتفاق، اتفاق رو تغییر میده. وقتی من اعلامم روی اتفاق رنج باشه، فقط رنج های این اتفاق رو مشاهده میکنم. خودم رو محکوم کردم، تلسم کردم به مشاهده رنج ها. چی گفتم؟ یه قانون داریم به اسم انما العسر یسرا. درون هر تنگنایی وسعت و غنا و بزرگیه. من تنگناها رو انتخاب کردم تا درون اون وسعت خودم رو نشون بدم. پس تنگنای بیپولی یا کمپولی برای درد نیست، برای حسرت خوردن نیست، برای اینه که من ببینم تو این شرایط چطور میتونم لذت ببرم، بدرخشم. اگر اعلام کنم که من لینک ذهنم رو از لینک ذهن کل جدا میکنم تا محدود نشم فقط به همون لذتهایی که جامعه برام تعریف کرده. یکی از آپشن های من خلاقیته، ولی وقتی من وصل باشم به ذهن کل ازش استفاده نمی کنم، فقط تقلید می کنم. ببین، ما دو تا چیز رو یاد گرفتیم، خوشبختی رو و دردمندی رو. دردهای ما حقیقت نداره، آموخته شده است. این دردمندی آموخته شده آزمایش شده و نتیجهش ثبت شده. سه گروه سگ. یه گروه بدون اینکه روشون آزمایشی داشته باشن و شرایطشون رو تغییر بدن، گروه نمونه، گروه شاهد هستن. یه گروه دیگه چند تا از سگ‌ها رو تو یک محفظه نگه داشتن که هر چند دقیقه یک بار به اون محفظه شوک وارد می‌شد. گروه سوم همین شوک رو داشتن با این امکان که یه دسته تو این محفظه قرار داده بودن، به محض اینکه سگ‌ها روی اون دسته می‌زدن، شوک قطع می‌شد. خب گروه دوم کار از دستشون بر نمی اومد، بعد صبر میکردن وقتی شوک به محفظه وارد میشه خود به خود قطع بشه. گروه سوم یاد گرفتن که راه نجاتی هم هست، میشه این شوک رو تموم کرد. بعد از این آزمایش سه گروه رو با هم آوردن توی محیط بزرگتر رها کردن با حصارهای کوتاه و به همون محیط هم شوک وارد کردن. گروه سوم که یاد گرفته بودن میشه از اون درد فرار کرد از روی حصار میپریدن. گروه اول یاد گرفتن. اونا هم خودشون رو نجات دادن. ولی گروه دوم که دردمندی رو یاد گرفته بودن و اینکه نمیتونن هیچ کاری بکنن، راهی نداره، همونجور تو همون محیط موندن و شوک رو تحمل کردن. سختی ها و تفاوت زندگی من برای اینه که مثل گروه سوم یاد بگیرم راه نجات هست. گستردگی، قنا و قدرت خودم رو به یاد بیارم. یادت باشه تو این سوره خدا ما رو با ناس فراموشکار صدا زده. ما قدرت واقعیمون رو فراموش کردیم. ما حتی ارثیه واقعیمون رو هم فراموش کردیم به خاطر دردمندی آموخته شده. کجا من این دردمندی رو یاد گرفتم؟ از کودکی تا زمان مرگ. فقط به ذهن من چی داره تزریق میشه؟ اینکه مسئولین کشورت نالایقند، نمیذارن، دزدن. تو این شرایط نمیشه رشد کرد. این کشور جای رشد نداره. کنکورش سهمیه بندیه. حق ما رو میخورن. پست ها و جایگاه هاش با پارتی بازی به دست میاد. من که پارتی ندارم، امکان برخورداری ندارم. پس با وجود این همه استعداد داره حقم ضایع میشه. دلار قیمتش خیلی رفته بالا. ما تحریمیم. همه چی گرون شده. من نمیتونم بخرم. اینا همه درماندگی آموخته شده است. خدا تو این سوره برای اینکه به یاد بیاری ازت میپرسه آیا غیر از خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدای جز او نیست. پس چگونه از حق انحراف میگیرید؟ چی میشه که دلار رهبرت، رئیس جمهورت، رئیست، همکارت میشه قوی تر از خدایی که داره رزق تو رو تو آسمان تعیین میکنه؟ تو اگر کم بهره ای به خاطر اینه که ارتباطت با منبع رزقت قطعه، به خاطر اینکه از قوانین بیخبری و قانونا رو اجرا نمیکنی. این درماندگی رو شیطان داره از طریق رسانه ها، حتی پدر مادرت، جامعه، مد، سیاست، اقتصاد، پزشکی، علم به تو آموزش میده. فکر میکنی چرا تو شبکه‌های مختلف داخلی منتقد ماهر میارن که از مسئولین ایراد بگیره، نقدشون کنه، جلوی تو اونا رو بکوبه، به اصطلاح عامل بدبختیت رو به تو نشون بده؟ عقلشون عیب کرده که خودزنی میکنن تو رسانه عمومی، یا اینکه نه از این قضیه سودی میبرن و اون اینه که تو رعیت ناتوان محصور بمونی؟ وقتی باور کنی که مسئولته که میتونه رزق تو رو تعیین کنه، یعنی برده اون شدی. حالا شبکه های بیرونی هم که دارن همین کار رو میکنن قصدشون چیه؟ آیا دلشون برای تو سوخته؟ کتاب سینوه رو برات تو کانال گذاشتم، هم PDFش رو هم ویسش رو. خیلی زیبا سینوهه تو این کتاب بر اساس حقیقت برای تو توصیف میکنه که چطور حاکمان بیرونی با تلقین این که رزق تو، آزادی تو به وسیله حاکم وقتت داره اختلاس میشه، تو رو به جنگ اون میندازن و جای اون رو میگیرن. وقتی به تو گفته میشه که رهبرت، رئیس جمهورت، مسئولت میتونه حق تو رو بخوره به تو نده، تو رو همچنان رعیت برای خودش نگه میداره، فقط میاد جای رهبر و رئیس جمهور و رئیست رو میگیره. قرار نیست تو رشد کنی، قرار ناس فراموشکار بمونی تا یه عده ازش استفاده کنن. حالا یه نفس آرام و عمیق بکش و به این سوال من جواب بده. وقتی خداوند قاطع داره تو این آیه تأکید میکنه که هیچ کس غیر از من نمیتونه مانع رزق تو بشه و جز من خدایی قادری بر زندگی تو نیست، آیا روز حسابی که تو حساب نگه داشتی که بری شکایت کنی از همسرت، رئیست، همکارت، پدرشوهر، مادرشوهر، پدرزن، مادرزنت، از شریکت، از نونوای سر محلت، از بنای خونت؟ بازم با توجه به همین آیات که داریم با هم مرور میکنیم، آیا امکان داره خداوند تو رو تایید کنه، بگه آره عزیزم تو مظلوم واقع شدی و اون بوده که حق تو رو خورده؟ این یعنی اقرار به ناتوانی خدات. این دقیقا خود شرکه. خب پس چرا من بی بهرم؟ واقعا این نفر مقابل من داره در حق من ظلم میکنه، مانع شده، از حسابم دزدی کرده تو شراکت، همسرمه و به هم خیانت کرده. چون ما قوانین الهی رو بلد نیستیم، چون درون ما یه سری صفات ناهمسو هست که با این همتیمی ها، به اصطلاح جفت روحی ها، تمرین میکنیم که این صفات رو به نور تبدیل کنیم. چون ما باورهای اشتباهی داریم که قراره تو تجربه های زندگیمون درستش کنیم. بدترین باور ما اینه که فکر کنیم منجی بیرونه، ظالم هم بیرونه. وقتی فکر میکنی منجی بیرونه، متوسل به کشورهای دیگه هستی و فکر میکنی مرغ اونا قازه، اونا میتونن برای تو کاری بکنن. بیخبر از این که همین فکر این که منجی بیرونی میتونه من رو نجات بده، شرک و قبول رعیتی و ناتوانی و درماندگی آموخته شده است. درماندگی آموخته شده رو متوجه شدی. خوشبختی آموخته شده چیه؟ اینکه جامعه داره به تو یه شکل از صورت، لباس، ابزار زندگی، لذت‌های زندگی رو معرفی می‌کنه. برای چی؟ برای اینکه پول تو بگیره، تو مصرف کننده باشی، نیازمند باشی و کالا بخری. این قضیه حتی تو زمینه پزشکی و دارویی هم هست. یه سوال فقط اشاره میکنم و رد میشم. اکثر داروهایی که داریم مصرف میکنیم درمان نیست، مسکنه. اگر درمان باشه، کارخونش، مسیر تولیدش و پخشش، سرمایه گذارانش، ثروتشون متوقف نمیشه؟ اصلاً تو این جهان سرمایه داری، چه تو پزشکیش، چه تو سایر قسمتهاش، قضیه درمان تو و نجات تو نیست. قضیه اینه که تو رعیت، مصرف کننده و ناتوان بمونی. پس تو یاد میگیری که برای خوشبختیت از اتفاقی که دو سمت سو داره به سمت کمبود و نقصش نگاه کنی، برای اینکه بتونی خوشبختی رو بخری. این آیه چی میگه؟ میگه نعمتها رو بشمر، آنچه رو که هست بشمر. ما دقیقاً آنچه رو که نیست میشماریم. یادت باشه هر نوع بهره نعمت خداونده. مهندسی خداوند درونش بنابر رشد تو چیدمانی رو قرار داده. پس اگر مجردی، اگر فرزند بیماری داری، اگر اصلا فرزند نداری، اگر پدر مادر یا اعضای خانواده رو از دست، اگر همکاری داری که رو مخته، اگر رئیسی داری که داره بهت فشار میاره، اگر تو کشوری هستی که شرایط سختی رو داری با توجه به موقعیت و امکانات و سیاست اون کشور تجربه میکنی، اگر تو محیط دینی و مذهبی هستی که مخالف باورهای تو رفتارهایی رو داره تبلیغ میکنه، اگر شرایط جسمی داری که با خودش محدودیت‌هایی داره، اگر بیماری خاصی رو داری تجربه میکنی، خودت یا یکی از اعضای خانواده، اگر دزدی ازت شده، قتل و غارتی تو تجربه زندگیت هست، همه اینها اتفاقیه که دو سمت و سو داره. انما العسر یسرا رو درون خودش داره. تو به کدوم سمت نگاه کنی؟ اینکه مجرد باشی، مدام دم از تنهایی و بی‌حامی بودن بزنی، تو شرایط مختلف زندگیت مدام به این فکر کنی که اگر مرد یا زنی تو زندگیم بود جور این قسمت رو می‌کشید، این قسمت رو بهم کمک می‌کرد، یا اگر در قالب ازدواج هستی و همسر بی‌توجه و کم توجه داری، مدام ناله کنی که من عشق دریافت نمی کنم، من تنها موندم، از من حمایت نمیشه، من رو دوست نداره. اگر بدن متفاوت انتخاب کرده باشی که محدودیت هایی رو تو تجربه برای تو داشته باشه، مدام به این فکر کنی که اگر سالم بودم، اگر نقص عضو نداشتم، میتونستم فلان مسافرت رو برم و فلان ورزش رو بکنم و فلان امکان رو داشتم و شاید میتونستم یه ازدواج بهتری داشته باشم، خلاف قوانین داری فکر و رفتار میکنی. این شرایط عهد الست انتخاب تو بوده و اومدی از این محدودیت ماده یه نور و درخشش رو بیرون بکشی. همینطور که خیلی ها با معلولیت تونستن بدرخشن تو این زندگی. همینطور که خیلی ها کنار یک همسر معتاد صبر، عشق ورزی، آرامش، صبوری رو یاد گرفتن. همینطور که خیلی ها توی زندگی با سطح پایین مالی یه لذت‌های بزرگی رو به دست آوردن، عشق واقعی رو تجربه کردن. یادت باشه خداوند تو سوره تکویر به ما یادآوری کرد که صاحب تو مجنون و دیوانه نیست، قصدی پی این مهندسی تو زندگی تو هست. الان متوجه شدی که همون بهشت و خوردن میوه ممنوعه و حبوت همچنان تو زندگی ما ادامه داره؟ هر لحظه ما از بهشتمون با اون امکانی که داره میایم بیرون و با ذهنمون حبوط میکنیم. این جمله های اگه این بود، اگه اون بود، اگه اینطوری بود، اگه اونطوری بود، اگه پول بیشتری داشتم، اگه فلانجا میرفتم مسافرت، اگه میتونستم اون دوره و جلسه رو بخرم، اگه میتونستم مدل ماشینم رو تغییر بدم، همه تکرار حبوط آدم و حواست. پس دیگه نگو اونا میوه ممنوع خوردن، چرا ما باید زجرش رو بکشیم؟ و برعکس آن چه که پیجای انگیزشی دارن بهت یاد میدن، با لحظه نجنگ، تلاش نکن که ازش خلاص شی. پاکسازیت برای این نباشه که این اتفاق، این شخص از صفحه روزگار محو بشه. به درسی که درونش نهفته است توجه کن، باهاش رشد کن. زمانی که درس تو پایان بگیره، رشد کرده باشی، کائنات خود به خود اون شرایط رو برات تغییر میده. بارها و بارها گفتم اتفاق و فشاری که با اون اتفاق به تو میاد برای اینه که اون ناخالصی تو پیدا بشه، برطرف بشه. همه ما شبیه میوه هستیم. اگر ظلمت درون ما زیاد باشه، این فشار آب گندیده، آه و ناله و غر زدن و نارضایتی از ما خارج میکنه. اگر تازه باشیم، صفات نوری درون ما باشه و اون اتفاق همراهیم، تجربه کسب میکنیم، رشد میکنیم. چی میشه که ما از اتفاقات رنج و درد میبریم؟ من ناس یادم میره که اتفاق بیرون عکس درون منه. خیلی اصلا این اصل بهشون بر میخوره. من به این خوبی، من کمالگرا، من که خیلی مواظبم و رعایت میکنم، چطور ممکنه این صحنه ناخوب بیرون عکس درون من باشه؟ تو وقتی بیخبر و پرت و پلا و ناتوان و ضعیف مونده باشی، بیشتر آدمای زرنگ و بدجنس میان سمتت که تمرین کنی هوشیار زندگی کنی. هر چقدر خودت رو دوست نداشته باشی، ارزش برای خودت قائل نباشی، آدمای میان سمتت که بیشتر آزارت میدن، که محکم به کائنات اعلام کنی من ارزشمندم، ارزشمند بودن خودت رو پیدا کنی. خیلی قشنگه که خداوند عشق رو درون همه ما قرار داده و اون رو قابل دریافت قرار نداده، فقط قابل بخششه. زمانی از عشق لذت میبری که عاشق خودت شده باشی، ارزشمندی و دوست داشتنی بودن خودت رو به حقیقت، نه شعاری، پیدا کرده باشه. اون وقت این عکسش میفته بیرون. تا زمانی که بیرون برات ارزش قائل نیستن، ازت سوء استفاده میکنن، بهت خیانت میکنن، کم توجهی میکنن، یعنی تو به عشق خودت دسترسی پیدا نکردی. تا وقتی که قانون جبران رو رعایت نکنی تو تمام زمینه ها، عشریت رو پرداخت نکنی، حق یتیم را از توانایی ها و داشته هات پرداخت نکنی، همچنان تو مدار خسارت و آسیب و از دست دادنی. خیلی ها میان تو مسیر خودشناسی و جلسات و دوره هایی که قوانین رو معرفی میکنه شرکت میکنن، بعد معترضن که هیچ اثری نداشت، مشکلم حل نشد. اونی که تو بهش میگی نقص، مشکل، یک تجربه است که درون خودش درس داره و تو میای تو مسیر خودشناسی که تفسیر این اتفاق رو یاد بگیری، دو سمت و سوی اتفاق رو ببینی و هوشیار باشی که سمت منفی توجه نکنی. دو تا کلمه ذکر نعمت تو این آیه چه بستر گسترده معنا داره. ذکر نعمت یعنی این که تو به این باور برسی که از شکل بدنت تا سطح زندگیت تا همنشینهات همه جفتهای روحی تو هستن برای رشدت. پس اتفاق با هر ویژگی که الان داره کامله. ما خوشبختی رو از جامعه آموختیم، برای همین خواسته هامون خیلی هاشون در ضدیت با عهد الستمونه. تقلید یعنی هدر دادن کل عمرت. خداوند یه سرمایه عظیم برای این زندگی در اختیار تو گذاشته. وقتی بشه تقلید یعنی اصلا به این جهان نیومدی. وقتی یه بدن متفاوت رو انتخاب کنی، کامل بودن تجربت رو به یاد نیاری و مدام قصه بخوری که اگه بدنم شبیه فلانی بود میتونستم اونجوری باشم، یعنی داری از بهشت خودت و عهد الست خودت میای بیرون. وقتی تلاش میکنی، کنترل میکنی که بچه هات شبیه بچه های دیگران بشن، شبیه معیارهای جامعه بشن، باز تو داری ضد عهد الستت کار میکنی. وقتی اولین گزینت طلاق و فراره، یعنی تو داری کلاس رو ترک میکنی. وقتی نالت اینه که همسرم بهم توجه نمیکنه یا شانس این که ازدواج کنم نداشتم، برای همین تنهام، بی کسم، بی حامیم، لذتی نمیبرم از زندگیم، باز پشت به کلاس درست کردی. و اینا همه خلاف یکی از مهمترین قانون هاست، اذکروا نعمت الله. پشبندش هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. حالا که به یاد آوردی خوشبختیت و دردت هر دوتا آموخته شده است، باید به خواسته هات، آرزوهات، طلب هات و دعاهات یه نگاه دوباره بندازی. این پیام رومی رو هم به یاد داشته باش وقتی داری مرور میکنی. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. اینجا رو گوش کن، خیلی از جاها مخلاف مهندسی خداوند از جهانش طلب می کنیم. کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سرفشاند در هوا. هر چیزی تو این جهان روند خودش رو داره. از دعای من یه دونه که باید تو خاک تو تاریکی بمونه، شکفته بشه و اول نهال باشه بعد درخت و میوه، سریعاً به میوه نمیرسه. یا از دعای من یه درختی که شکل خاصی تو این جهان داره و این جهان به شکل خاصش نیاز داره تغییر شکل نمیده. گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا میخواه ز اخوان و صفا. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. ما با اعتراض به لحظه و خلاف لحظه رو طلبیدن داریم از خدای خودمون، مسیر رشدمون و بهشتمون دور میشیم. ممکنه این سوال برات پیش بیاد که از همین تضادها و طلبها جهان رشد کرده. یعنی من طلب نکنم، آرزو نکنم، مگه من این جهان رو به ارث نبردم؟ پس کی طلب کنم؟ چجوری؟ چه موقع بخوام؟ یه مثال برات زدم. تو خانواده نوزاد با فرزند 40 ساله سهمشون متفاوته از خوراک تا رفتار. چند تا نکته رو به خاطر بسپار. اتفاق لحظه خود خداونده که برای رشد تو اومده. اول صلح، رضایتمندی و شکر بر این اتفاق. یادم باشه یه اتفاق دو سمت و سو داره. من کدوم سمت رو دارم نگاه میکنم؟ شروع کنم به اعلام مبارک بودن و خیر بودن این اتفاق تا نگاهم و دریافتم بشه سمت مثبت، سمت نور. فرزند تو اگه بازیگوشی کنه، بخواد شبیه بچه های همسایه و فامیل اون زمانی رو که تو برای درسش انتخاب کردی صرف بازی کنه، چی کارش میکنی؟ اول دلخوشی هاشو، لذت هاش رو ازش میگیری، اونا رو گروگان نگه میداری تا مشقش رو بنویسه، درسش رو بخونه. اگر به بازیگوشی ادامه داد، اون رو محدود و محدودتر میکنی، حتی تو اتاق میذاری و درش رو قفل میکنی تا زمانی که درسش رو بخونه. در شکل وسیع ترش، خداوند هم داره با تو همین کار رو میکنه. اولویت با قراریه که با صاحب خونه بستی. این زندگی با این عظمتش، با این همه بهره‌مندیش، خرجش رو کی داره میده؟ هزینه ها با کیه؟ روح الهی. و روح الهی از این چیدمان قصد داره. قصد والا. مجنون نیست، دیوانه نیست. به محض اینکه فرزند تو تکلیفش رو انجام بده، درسش رو خوب یاد گرفته باشه. یه مثال کامل که من همیشه به اون رجوع میکنم آقای نیکولاسه. ازش کلیپ هم تو گروه گذاشتم. دست و پا نداره. درس زندگیش چی بوده؟ ارزشمندی و عشق به خود رو پیدا کنه. لذت از هستی رو به یه شکل دیگه تعریف کنه با وجود بدن متفاوت که انتخاب کرده. این اگر تو گله و شکایت میموند، اگر به خاطر اینکه دست و پا نداره خجالت زده میموند، اگر معترض میموند که این شرایط اجازه لذت و بهره‌مندی به من نمیده، اگر تو نارضایتی، قصه خوردن و نگاه کردن به زندگی های دیگه و مقایسه کردن، اگر تو تقلید میموند، شرایط الان رو نداشت. الان جز معروفترین، ثروتمندترین، سه تا فرزند داره و همسری که عاشق اونه. عشقی که درون همسرش بهش نثار میشه آینه عشق به خودشه. تک تک ماها وارث خداوند هستیم. کافیه دل بدیم به درسی که تو این زندگی انتخاب کردیم. دل بدیم به اینکه این اتفاق داره چه چیزی رو در من فشار میده، رنج میده. اون رو اصلاحش کنیم. کافیه مشاهدگر میدانی باشیم که ما رو احاطه کرده. اتفاق برای ما رنج و درد نمیاره. رنج و درد و حسادت و بغض و کینه و خشم درون ما رو رو میکنه. من باید اونو پاکش کنم، نه اینکه باهاش همسو بشم. هر اتفاقی درون خودش سلام، صبوری، بخشش، عشق ورزی، خدمت، پرستاری و انواع فرصت ها رو داره. این که به ما گفته میشه دنیا مزرعه آخرته یعنی همین. یعنی تو یک خیانت، ورشکستگی، بیماری، معلولیت، دزدی، قتل، تو فرصت داری که وجود نوریت رو برای عوالم و ابعاد بالاتر غنا ببخشی. فراتر از این ماده متراکم و در ظلمت، فراتر از بعد سوم به ابعاد بالاتر، فقط تو با تزکیه نفس و وسعت دادن به وجود نوریت میتونی حضور و بهره داشته باشی. مزرعه این دنیای تو وقتی پر محصوله که بر اساس قوانین الهی کاشت، داشت و برداشت داشته باشی. یه شکرگزاری ساده رو دیدی چقدر متفاوت از اون چیزیه که ما باور داریم و اجرا میکنیم؟ حواست به درماندگی آموخته شدت، به لذت و خوشبختی آموخته شدت باشه. هر دوتاش آفت مزرعه توه. حواست به پندارت و توجهت باشه. اتفاق دو سمت و سو داره. پندار تو سمت نعمت‌ها و مبارک شدن و خیر بودنشه، سمت داشته‌های عالی این لحظه است یا نبودها. تو داری نعمت رو میشموری یا نداشتنهات رو. به هر چیزی که توجه کنی داری بهش حیات میدی. از مارک لباست بگیر تا عکس پروفایل. ما موج هستیم. این امواجه که امواج رو صدا میزنه و سمت ما میاره. هر کدوم ما یک دکل مخابراتی هستیم. هم موجها رو میگیریم هم موجهای رو نشر میدیم. هوشیار باش که موج لا اله الا الله داره از تو میره. موج خداپرستی یا موج شرک. چند تا خدا داری؟ هر وجودی که بتونه دلتو رو بلرزونه، امیدوارت کنه یا ناامیدت کنه، تو اون رو خدای خودت قرار دادی. برای همین این آیه داره از خدات میپرسه، از ایمان و باورت میپرسه، داره به من و توی ناس فراموشکار یادآوری میکنه، یادآوری این که همینجا همین لحظه بهشته. بعضی ها افتادن تو این تله و چرخه ذهنی که من عمری ازم گذشته، میخوام پاکسازی کنم و هرچه زودتر نور بشم. راه میانبر کجاست؟ من از تجربه زندگی خسته شدم، میخوام این درس ها تموم شه. چه کار کنم که تمام کارماهام پاک بشه و من همینجا همین لحظه نور بشم؟ بعضی وقتا خواسته های ذهنی خنده داره. ما یادمون میره که خدای ما خدای سلام و صبوره. میلیارد سال وقت گذاشت تا این بدن تو ساخته بشه. تمام این میلیارد سال خودش رو در ذره تا این سازه تجربه کرده. همون سلام و صبور الان هر چقدر میلیارد سال لازم باشه با تو تجربه میکنه تا پاک بشی، تا نور بشی. قرار نیست که من آسی بشم، خسته بشم، عجله کنم و بیفتم تو دام آینده طولانی، گذشته غیر قابل جبران. اینا همه وسوسه های شیطانه. باز همین فکر عجله بر این که من کارماسوزی کنم، نور بشم، خودش دوباره یه حبوط دیگه برام ایجاد میکنه. دوباره در اومدن از بهشته. به این دوستان میگم که کجا میخوای بری؟ همون بهشتی که ازش در اومدی؟ بدون عجله، همینجا، همین لحظه از اتفاق و سهمی که الان داری لذت ببر و نورت رو به این تجربه بتابون. این تجربه اومده به تو نشون بده که چقدر صفات ناهمسو داری، چقدر انباشتگی خشم، کینه، غصه، درد و خاطرات و دیتاهای گذشته فاسد داری. با لذت این وجود رو با آرامش پاک کن. به تمام ابعاد زندگیت توجه کن. از طرحی که روی لباسته، تتویی که روی تنته، تا نقشی که تو پروفایلته، جمله هایی که به زبونت میاد. نشانه چیزایی که میخوای یا مخالفشه. ذکر نعمته یا ذکر نقص‌ها و نبودها. خوب نگاه کن که آن به آن تو بهشتتی یا تو هبوطی. اون تعریف اشتباهی و تقلید گونه، اون خوشبختی آموزش داده شده رو رها کن. از ذهن کل قطع لینک اعلام کن. شروع کن به تمرین. هر صحنه‌ای که ازش ناراضی هستی با اون در تضاد هستی یه توقف بده و شروع کن نعمت‌های این صحنه رو بشمار. امکان‌های ما، از حواس پنجگانه بگیر تا انداممون، ذهنمون، میزان داراییمون، آدمایی که با همون هم تیمن، ابزار تجربه ما تو این جهان هستن. تک تک این ابزار که در اختیار ماست منحصر به فرده، نباید نتیجه شبیه به هم ثبت بشه. این میوه ممنوعه رو در قالب تقلید، در قالب تضاد و نارضایتی لحظه زمین بذاریم. عینک طلایابمون رو بزنیم و نورمون رو به تجربهمون بتابونیم. هر چقدر تنگنای الان بیشتر باشه، یعنی قرار یک انما العسر یسرای بزرگتری به این جهان هدیه کنی. اینا شعار نیست، حقیقتیه که ناز فراموشش کرده. باید تمرین کنیم تو بهشت موندن رو، باید تمرین کنیم رضایتمندی بر لحظه رو، باید تمرین کنیم که کمال رو تو اتفاق بتونیم پیدا کنیم. به هیچ چیزی نگیم ناقص، چون داریم سمت منفی و ناقص رو صدا میزنیم، تجربه نقص و لنگ بودن رو صدا میزنیم. این یک درس بزرگه، یک رشده که فاطر برای تو آورد، متذکر شد. من ضمیمه این فایل کتاب موهبت کامل نبودن اثر برن بران رو برات ارسال میکنم. برای اینکه شفقت، خوددوستی، ارزشمندی و کمال رو تمرین کنی. همینطور یکی از فایل‌های قدیمی آقای عباس منش رو ضمیمه می‌کنم که از بیرون از این کشور داره با ما صحبت می‌کنه و مشاهداتش فراتر از ماییه که داریم کشورهای بیرون رو از داخل این کشور تماشا می‌کنیم. صحبت‌های اونم باعث میشه که تو با لحظت و اینکه خودت منجی هستی صلح کنی. خیلی قشنگه. آیه 3 سوره فاطر یک پکیج آموزشیه. خیلی غصه میخورن که پول ندارن دوره شرکت کنن. بیا اینم یه دوره کامل ارزشمند در خدمت تو. در قبال این خدمت پکیج که داری دریافت میکنی تا میتونی برای قانون جبران اون رو برای نفرات دیگه هم ارسال کن. با هم به یاد بیاریم، با هم پروبال بگیریم، با هم اوج بگیریم، با هم لذت ابعاد بالاتر رو هم جزء تجربمون و سهممون ثبت کنیم. بعضی ها خجالت میکشند که آیه های قرآن این مزامین رو به شکل‌های مختلف، حالا هر جور و هر شکل و هر قالبش نشر بدن یا دعوت کنن. این یکی از باگ های توه، یکی از تله‌ها، تلسم‌ها و درماندگی‌های آموخته شده توه که اتفاقاً سوره فاطر تو آیه 4ش به همین می‌پردازه. طبق رسممون فرصت می‌ذاریم، توقف می‌کنیم برای مرور چند باره و تمرین آیه‌هایی که با هم مرور کردیم. فرصت می‌ذاریم برای ختم آیه‌ها تو زندگیمون. این فرصت برای قانون جبران هم هست، برای اینکه تو هم دستی بشی برای دعوت دیگر فرزندان خدا به بهشت لحظه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.